بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در گذشته منتهی شد به بررسی فرمایش استاد قدس الله نفسه که ایشون در محاضراتشون اینچنین فرمودن در اینکه در دو مورد شرط متأخر علی القاعده اثبات میشه و نیازی به دلیل خارج نداره. اولین شبهه‌ای که به نظر میرسه به فرماشیشون این است که ما اگر شرط متأخر به معنای مصطلح را محال عقلی دانستیم، استثناء یعنی چی؟ استثناء در حکم عقل. لو قال العقل لأنه اجتماع نقیضین محاله، هل یمکن استثناء کنید؟ بگیم الا و الا این معقول نیست. اگر ما شرط را به معنای اصطلاح معقولی که بابش باب تأثیر و تأثیر هست گفتیم محال است عقلا استثناء علی القاعده، و اینکه شرط متأخر جائز یعنی چی؟ اگر بنا شد عقل بگوید از شرط لابد و ان یکون مقارنا مع المشروط، به جهتی که از شرط من اجزاء العله و لا یتأخر العله عن المعلول، کیف نقول به این که در دو مورد استثناء شده؟ این یک سؤال اول و شبهه اولی است. ثم ایشون در بیان مسئله شرط متأخر در اجازه عقد فضولی ایچنین می فرماد که شما سه مرحله را در نظر بگیرید و فرمایش ایشون ثابت میشه. مرحله اول این که لو تحقق العقد من الفضول و از طرف خودش عقدی ایجاد کرد، این عقد منتسب به مالک نیست و منتسب به فضوله که از پیش خود کاری را کرده. این لا ینتصبا در اول وقوع، بنابراین در این زمان فاصله تا اجازه مالک این شیء بعد ملکیت مالک باقی است. همینطور هم هست، به جهت اینکه فضول از پیش خود این کار را کرد ولم یؤثر و بقی الملک علی ملک مالکه الی ان یجید. پس در این مدت فاصله فرض کنیم یک روز بر ملک مالک، خب این مرحله اول. مرحله دوم که مالک اجازه می کند از این زمان عقد منتسب می شود به مالک و یقال با زیدون دارهو، زیدی که مالک هست در اینجا صدق می کند به این که بگو این مالک هست، بایع هست، با زیدون دارهو. در اینجا وقتی که عقل منتسب میشه به بایع، ما میگیم بر این که ملکیت الان که منتسب شد از زمان عقل تا الان میشود ملک مشتری، و حال اینکه تا کنون ملک بایع بود، در نتیجه یجتمع ملکان در زمان واحد. فإن قلت کیف ذلك، این شیء از روزی که عقد واقع شد ملک مالک بود، امروزی که اجازه داد شد ملک مشتری از همون وقت، پس در یک وقت شیء واحد ملک دو نفر بود. اینه ایشون جواب میده، میگه العبرتو به زمان نسبت لا به زمان سابق. نسبت الان چون به مالک داده میشه ملکیت مال ایست، و نسبت قبلا نبود، ملک خود با عرشبت که مالک بود. العبرتو به زمان الاعتبار لا به زمان المعتبر. این بر یک اصول و مبنایی است که ایشون و مرحوم میرزا قائل هستند، این که احکام فی نفسه تضادی ندارند با هم. این هر درست نیست که وجوب و حرمت با هم تضاد داشته باشند، دو ملکیت با هم تضاد داشته باشند. تضاد در احکام مبتنی است بر غایات و بر انتصاب، که این را ظاهرا مفصل گفتیم، نیازی به تکرار نیست. علی ای حال، مرحله سوم بعد از آنی که این عقد انتصاب داده شد به مالک، نوبت میرسد به احل الله البیع. احل الله البیع این بیع را تجدید میکنه، فعلیه ینتج، بر این که این اجازه علی القاعده تأثیر کرد در ملکیت، به دلیل این مراحل ثلاثه. این بیان ایشون از در این باب که نیازی به دلیل خارج نداریم. العمد فی دلیل هو الانتصاب. وقتی انتصاب پیدا کرد به اجازه، احل الله البیع این میگیره. چرا؟ مثل این که خود مالک اگر ابتداعا کتاب را میفروخت، چه حالت سؤالی بود تو چی؟ احل الله البیع این میگیره، امضا میکنه، تمام میشه. ولی حالا که دیگری فروخت فضولتن، این طور کشید تا احل الله البیع بیاد، آمد امروز چون اجازه کرد، پس علی القاعده مطلب تمامه و شرط متأخر کار خود را انجام. این بیان ایشون. هر شرط که این بیان مورد سوال میشه از این جهت که توجه میکنیم، این اجازه ای که از طرف مالک صادر میشه به نحو شرط متأخر بعد از زمان وقوع عقد، متعلق این اجازه سه احتمال داره. یک، العقد، صیغه العقد. دو، الملکیت الاعتباریه الصادره من الفضول. السه، امضاء الشارع به احل الله البیع. متعلق اجازه ای که مالک میدهد یا به کلمات عقد میخوره که فضول گفت بعتو که هذا الکتاب. البته فضول وقتی میگوید بعتو که هذا الکتاب، تنها لفظ نمیگه، در مقام اعتبار تملیک هم میکنه، منتها فضولتن کل بایه. ما اگر کتابمون بخوایم بفروشیم بگیم بعتو که هذا الکتاب، چی میکنیم؟ یک لفظ میگوییم بعتو که. دوم این که بعد از این لفظ یا مقارنن با این لفظ اعتبار میکنیم ملکیت را، ایدم هست، فضول هم همین کار کرده. سوم، شارع بخواد امضا کنه، اعتبار کنه این را بعد از اجازه که احل الله البیع بیاد. این اجازه ای که مالک میده به کدومی که از اینها میخوره؟ میخورد به عقد؟ میخورد به ملکیت؟ یا میخورد به اعتبار شارع؟ بیشتر از این که نیست. اگر بفرمایید که میخورد به عقد به الفاظ، این معناش این است که موجود تأثیر کند در معدوم، این معدوم شده الان. اگر بگویید که نه، معدوم در زبان خودش متعلق رضا و اجازه است، پس این شرط متأخر نشد. شرط معناش بابش باب تأثیر و تأثره. اگر بابش باب تأثیر و تأثر شد، باید مقارنه با او باشه. اگر بخوایم تعبیر کنیم بگیم نه بابش تأثیر و تأثیر نیست، بابش باب تعلق اعتباری است، فقط خرجتم علی الموضوع، شرط متأخر نشد، این چیزی دیگری شد، اعتبار انتزاعی شد، نه شرط متأخر. پس اگر این اجازه متعلقش عق و الفاظ بود، تأثیر موجود در معذومه، و اگر چنون که متعلقش اعتبار ملکیتی بود که اون فضول کرد، اینم محاله. چرا میگیم موجود است در عالم اعتبار؟ ولیکن الشیء لا ينقلب عما هو علیه بعد وجوده. یعنی چی؟ یعنی اگر شیئی موجود شد در خارج، چیز دیگری نمیتواند تأثیر وجودی در او بذاره. در عوارضش تأثیر میکنه. این دیوار اگر موجود شد، دیگه چیزی اینو نمیتونه اینو موجود کنه. چرا؟ الشیء لا ينقلب عما هو علیه، اذا وجد وجد، فتأثیر وجودی در اون تأثیر حاصله. شیء موجود را نمیشود موجود کرد، برای این تأثیر حاصله. لا ينقلب عما، بله در عوارضش میشه تصرف کرد، رنگش کنید، عوارضی به او بدید. پس ملکیتی که اعتباراً فضول اون را ایجاد کرد، اون ملکیت در عالم اعتبار فضول موجوده به وجود اعتباری، اون را نمیشه دیگه ایجاد کرد که بگو این میخورد به او به نحر شرطیت، ای فی وجوده یکون و مؤثراً لیس کذالک، لا یکون مؤثراً چی؟ لأن الشیء الموجود لا یؤثر فی وجوده شیئون، الشیء لا ینقلب عما هو علیه. این تعبیر شغلت که اهل معقول هست که شیئی که موجود شد دیگه نمیشه موجودش کرد. این کتاب الان موجوده، همه موجودن اینجا، بله عوارضش ممکنه، صفاتش ممکنه به لحاظ زمان، به لحاظ مکان و الی آخر، ولیکن خودش نه. این هم مرحله دوم. مرحله سوم اعتبار شارع. یعنی مالک میگه من اجازه میکنم تا شارع امضا کند این عقد را، عرف امضا کند این عقد را. یعنی چی؟ اگر ما از مالک سوال کنیم چرا این عقد را اجازه میکنیم، میگه خب من این عقد را اجازه میکنم که این کتاب مال او بشه دیگه. کجا مالک او باشه؟ فضول که گفت هم که میگه، میگه نه این کافی نیست، عرف باید قبول کنه. اگر بنده این کتاب رو به شما فروختم، عرف قبول نکرد چه ثمری داره؟ شارع قبول نکرد چه ثمری داره؟ پس من میگویم تا او بگوید. این میشه معناش جعل داعی، این میشه معناش تسبیح، این تأثیر نیست، این شرط نیست. معناش این که مالک میگوید قبل تو تا شارع بگوید امضیت تو، این معناش تسبیبه، این معناش جعل داعیه. یعنی داعیمی برای امضای شارع. اگر من نگویم قبل تو شارع لا امضی، بله که لا امضی، مال منه، شارع میگه باید خودش اجازه بده. پس من اجازه میدهم داعی جعل میکنم برای عرف. عرف هم میگوید امضینا، این کتاب مال مشتری. الشارع هم یقول احل الله البیع، احل الله البیع فعل اختیاری للمولا ولم یکن بیدی. اگر بنا بشود اجازه من دخیل در وجود او باشه، منافات با اختیار داره. امضای شارع و امضای عرف فعل اختیاری له، فقط من جعل داعی میکنم. او لا یجبر به اجازتی، او هرگز مجبور به اجازه نیست. عرف ممکنه در یک وقتی شرایط موجود نباشه بگه ما امضا نمیکنه، این زوری بوده، این اجباری بوده، مشتری قبول نداشته. یا شارع شرایطش نباشه، شارع خودی که امضا نمیکنه، شارع میخوام امضا کنه، شرایط نیست. حالا شرایط به کتاب مکاسب میخونیم، چند تا شرط داره. شرایط باید باشه، و به عبارت اخرى امضاء الشارع فعل اختیاری له ولیس بیدی که من شرطی ایجاد کنم که او مجبور باشه این کار را انجام بده. فعلیه چه معنا دارد بگیم اجازه علی القاعده شرط متأخر؟ پس تطبیق اون چرا که استاد فرمود به این که علی القاعده شرط در اینجا متأخر مورد قبوله، نمیتونستیم قبول کنیم، به جهت این که این شرط یا باید به عقد بخورد لفظاً، یا به تملیکی که مدلول عقد باید بخورن، یا به اعتبار عرفی و شرعی، هیچ کدوم از اینها شرط متأخر به معنای اصطلاحی تعقل نداره. ولذا هست که مرحوم محقق عرض کنم که نائینی در همین جاست که میگوید لا نتعقل و امضا را قبول نمی کنه، میگه کشف حقیقی لا یمکن و یقول به نقل، رو همین اساسه میگوید نمیتوانیم ما اجازه را به صورت متأخر قبول کنیم به معنای اصطلاحی، ولذا برمیگردونه شرط متأخر را به شرط مقارن. میگه لیس هناک طریق الا این که ما شرط متأخر را برگردونیم به شرط مقارن و بگوییم البیع المتعقب بالاجازه یکون مملکن، میشه شرط مقارن. شرط مقارن که قبوله، شرط مقارن خب همه میگن اهل معقول، شرط باید مقارن باشه، نه جلو و نه متأخر. لا یمکن، میگه شرط مقارن میخوایی؟ شرط مقارن بگیم برای اینکه العقد المتعقب بالاجازه یکون مملکن، للعقد المجاد یکون مملکن، نه الان نحو شرط متأخر. میگه این آخرین و بهترین راهه، ولی دلیل بر اثبات نده. میگه خوب این راه، میگه برگردون متأخر را به مقارن، چون متأخر عقلا قابل قبول نیست، استثناء عقلی معنا نداره، نمیشه همچین چیزی، نمیشه که نمیشه. پس چه بکنیم؟ میگه برگردون به مقارن. برگردون به مقارن چگونی؟ بگو المتعقب، صفت بده به اجازه خود عقد، بگو العقد اون چنون عقدی که دنبال او اجازه می آید، حالا به تعبیر عربی المتعقب، این مملکه، این خوبه، شرط مقارنه، همه هم قبولش داریم، هم اهل معقول و هم ما، ولیکن دلیلی بر اثباتش نیست. چون دلیلی بر اثباتش نیست، بنابراین ناچاریم بریم روی قاعده اولیه بگیم که اجازه ناقله و کاشف نیست. مثلا حالا مگر این که کشف حکمی دیگه دنبالش رو میخواییم بگیم،
از فرمایش شما قسم چهارمی به دست آمد که اشکالی نداشتیم، و اون این که اجازه متأخر و شرط متأخر به بیع نخورد، به صحت بیع و عوارض اون بخورد، این اشکالش چیه؟
اشکالش این که اون فعل اختیاری مولاست، مولا را من نمیتونم اجبار بکنم به چیزی، در شرط اصطلاحی اجباریه، شرط اصطلاحی بابش تأثیر و تأثره، من نمیتونم مولا را اجبار کنم و الا از اختیار خارجه. شارع میگه نمی کنم امضا، یا عرف یه مشکلی داره اونم امضا نمی کنه، جعل داعیه. ببینید برادر، من که میگویم بعت هذا الکتاب، به بیع من تملیک شخصی میشه، حالا در فضول نمیخواد، در اصیل. خب من تملیک کردم این کتاب را، منتظرم عرف قبول کنه، گاه ببینید عرف قبول نمی کنیم، یه مشتری مجبور بوده، منم قبول ندارم. عرف اینجوره دیگه، اگه مشتری رو کسی مجبور بکنه که یه چیزی بخره، عرف هم امضا نمی کنه، فرمان عن شارع. یا عرف امضا کنه، شارع میگه امضا نمی کنیم، یه شرایطی در بیع هست که اینجا نیست، الان هرچی هست. بنابراین امضای شارع و امضای عضو فعل اختیاری اوست. شرط در اصطلاح جبر کننده این است که آتش بسوزونه. وقتی را که عرض شود یا تماس حاصل میشه، جبریست در آتش به صورت تکوینی که باید بسوزانه چون شرط آمده. معنای شرط معقول همین است الاقه، ولذا داد و فریاد بر اینه که باید مقارن باشن. این در مقام تطبیق نمیشه. جعل داعی معناش همینه، یعنی تصویب میکنم که شما مثلا فرض کنید که بنده جناب عالی دعوت کنم تشریف بیارید نهار منزل ما. جعل داعیه، اون فعل اختیاریه. شما حالا دلتون خواست داشتیم میارید نخواست نمیارید، حالا اینم شوخی بود. به هر حال این که پس ما نتوانستیم شرط مصطلح را پیاده کنیم در اجازه، ولذا محقق نائلی شرط عرض کنم متأخر را برمیگردونه به شرط مقارن و عنوان تعقب میده. عنوان تعقب عرض کنم که میفرماد که دلیلی بر مقام اثباتش نیست، بنابراین قائل به نقل میشه، یا نهایتش میگه کشف حکمی اگر بخوایم بگیم، اونم به دلیل روایتی که در مقام هست. خب این تا اینجا راجع به استثنای اول. این استثنا از نظر کلی که گفتیم لا یمکن قبوله استثنای در حکم عقلی، و از نظر تطبیق هم جور در نیامد، نتوانستیم شرط متأخر را تطبیقا قبول کنیم در مقام، برای خاطر اینکه سه احتمال داشت هیچ کدومش مورد قبول واقع نشد. خب این ته راجع به این. و اما راجع به مورد دوم، مورد دوم عبارت است از اجزاء مرکبات اعتباری که در اونجا می‌فرماد که این استثناء علی القاعده است. بیان ذالک، این چنین می‌فرماد بر این که در مرکبات اعتباری مانند صلات و صوم که شرعاً مولا اجزا این را اعتبار کرده، در عالم اعتبار یک واحد فرض میکنیم. البته وجود اجزا همه مغایرن با هم، تکبیر، هم، رکوع، سجود، الی آخر، وجودات متفرقه متباینه واضح تباینه، ولیکن شارع میگه همه اینها یکی تحت عنوان واحد از صلات، اقیم الصلات، همه اینا یک واحد شارع فرض میکنه یا عقلا فرض میکنن. حالا ما کار به شارع داریم بسیار خوب، ولیکن در اینجا سخنی هست و اون این که این اجزا همش باید اتیان بشه. اگر بنا شد این اجزا به هم بخوره قسمتش اتیان بشه، بقیهش باطله. نتیجه اون که قدرت بر جزء اخیر شرط است از برای تعلق تکلیف به جزء اول. یعنی شارع میگوید کبر، تکبیر بگو، وارد نماز بشو. ان کنت قادرا علی التکبیر، اگر قدرت بر تکبیر دارید خوباله. این این اولی شرط مقارن از برای خود تکبیر. خب واضحه این، یعنی کل تکلیف به شیئن یعتبر قدرت فی. خب واضحه. لیکن یک این دوم هست و اون این که این بقیه قدرتو که الی السلام، این قدرت تو بر انجام نماز باید باقی بمونه تا سلام. آخرین جزء که سلام هست، این سلام هم تو باید قادر باشی انجام بدی. مولانا یعنی چی؟ یعنی اگر در اسرع قدرت افتادی، خدای نکرده، نتونی ادامه بدی، تکبیرت باطل. تکویر باطله، یعنی نمیشه اگر چنون که قدرت پیدا کردی بگید خب من نصف نماز رو خوندم و غیرم بخونم. میگه نه، ما اونو قبول نداریم، باید همه با هم. این مال اعتبار و وحدته. چون همه با هم باید باشه، هر کجا این شما از قدرت افتادی در اسنا ولو تا آخر فقط مونده دیگه السلام علیکم، همون جا خدا نکرده قدرت از بین رفت، یا همون جا منصرف شدی، حالا اون قدرت از بین رفت از این جهت فرق نمی کنه. نمیخوام برای هر دلیلی هرچی موجبی شد کسی شما را اجبار کرد یا خودت یا قدرت از بین رفت، تکبیر را نتونستی انجام بدی، کل این نه جزئی که از سابق آوردین همش باطله. نمیشه بگی من بعدا سلام را میدم، این معنای اعتبار قدرت است در شخص به صورت شخص متأخر در جزء اخیر. این بیان ایشون جوابش اینه که عکس مطلب همینطوره، عکس مطلب همینطوره. یعنی چی؟ یعنی قدرت بر سلام شرط تعلق تکلیف است به تکبیر، همونطوری که قدرت بر سلام شرط امر به تکبیر بود، قدرت بر تکبیر هم شرط تعلق تکلیف است به سلام. یعنی چی؟ یعنی شما نمیتوانی نماز رو از وسط شروع کنی، از رکوع و سجود شروع کنی. چرا؟ برای اینکه قادر نبودم تکبیر بگم، نمیتوانستم تکبیر بگم، بنابراین نماز رو از وسط میخونم. پس معناش این است که قدرت بر سلام به نحو شرط مقدم اینجا، بله این شرط مقدم است نسبت به سلام، اون شرط مؤخر بود. و چون در مقام ملاح وحدت اعتباریه، در اینجا نمیتونیم بگیم شرط مقدم به صورت علل مقدس. آخه گاهی مغالطه پیش میاد، در شرط مقدم با آخون جواب دادیم به این که آقا این علل مقدس شرط مقدم نیست. فرض کنید یه همچین چیزی جواب ایشون باشه که نیست، ولیکن در مقام معنا قابل تطبیق نیست، چون ملاک اشتراط وحدت اعتباریه. وحدت اعتباری من اوله الى آخره و من آخره الى اوله به یک ملاکه و هو الوحدت الاعتباریه. بنابراین نتیجه می شود که قدرت بر سلام شرط بر قدرت بر تکبیره، قدرت بر تکبیر شرط از برای قدرت بر سلام. فیدور الامر بین القدرتین والفعلین والحکمین، در سه مرحله دور میشه، در مرحله فعل، در مرحله قدرت و در مرحله تکبیر. افعل هذا این قدر سعلا داد، افعل داد این قدر سعلا داد. افعل ها به هم دور میشه، قدرت هایی که شرط تکلیف دوری میشه، فعل هایی که غایت از برای تکلیف دوری میشه. سه مرحله دور اینجا واقع میشه. جواب این چیه؟ صلی الله علیه و محمد.